درخشان در این مطلب نوشته که بعد از 6 سال آزاد شده است. آقای درخشان که پیشتر منتقد سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی بود، پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در پی اظهار ندامت از مواضع قبلی خود به حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی پرداخت و در سال 1387 به ایران بازگشت. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در یک برنامه دیگه با دو موضوع با شما. استفاده از انرژی باد در ایران در کنار قطر و امارات متحده عربی در منطقه.
وقتی مطالعه دقیق انجام شه باید میام حالا بشینیم سر این بحث کنیم که حالا چجوری از لحاظ تکنیکال ضعف‌ها رو برطرف کنیم، چقدر سود برمیگرده.
و مزرعه بر پشت بام‌ها در اردن.
بدون نیاز به کود و آفتکش و مواد شیمیایی که در یک روش کشاورزی پایدار رشد می‌کنند.
یک خانه یک زمین.
مبارزه با گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی از جمله موضوعهایی بودند که در نشست سرانه گروه 20 هفته گذشته در استرالیا مطرح شد. این گروه 20 قدرت برتر اقتصادی دنیا است که در نشست دو روزش بر رشد اقتصادی جهان متمرکز میشه. اما چند سالیه که این رشد در دل مسائل مرتبط با کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا و تخریب محیط زیست در کشورها تعریف میشه. نیاز همیشگی و بی‌پایان به تولید انرژی توی کشورهای صنعتی و در حال توسعه یکی از دلایل اصلی نابودی محیط زیست در دنیاست. روشی که باعث افزایش سطح آب اقیانوس‌ها و تغییرات زیان‌آور و خطرناک کره زمین میشه. هفته گذشته که دور دیگه‌ای از این نشست در استرالیا برگزار شد، رهبران کشورهای توسعه یافته یک بار دیگه بر کاهش تولید گاز کربونیک و گازهای گلخانه‌ای تاکید کردند. این یعنی کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و رفتن هرچه سریع‌تر به سمت استفاده از انرژی‌های پاک مثل باد و خورشید، روشی که دانمارک و آلمان در پیش گرفتند و سردمداران استفاده از این نوع انرژی در اروپا و البته در دنیا محسوب میشن. اما گویا این موضوع حالا حتی در کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس هم جدی‌تر شده، اون هم در جایی که کشورها بر اساس نفت و گاز مراوده اقتصادی میکنند. کمی آن طرف‌تر در ایران، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هفته گذشته به همین موضوع اشاره کرد. اینکه استفاده از انرژی‌های نو در ایران هم جدی‌تر میشه. او از تولید 14 مگاواتی برق خورشیدی در کشور از سال گذشته تا امروز خبر داد. امیر حسین سجادی، پژوهشگر در زمینه انرژی که پیشینه فعالیت در مؤسسه اقتصاد و انرژی لهستان را داره، میگه این کار نیاز به مطالعه، آینده نگری و برنامه‌ریزی بسیار دقیقی داره.
برنامه‌ریزی که انجام میدیم خیلی برنامه‌ریزی بلند مدته. اصلا اینکه باید اول ببینیم که ما چقدر پتانسیال داریم، ببینیم پتانسیالمون رو اندازه بگیریم، بعد بیایم به صورت ناحیه‌ای برنامه‌ریزی دقیق‌تر کنیم، ببینیم چه اتفاقاتی میفته. حالا ما یه بحثی داریم که تو ایران خیلی وجود نداره، بحث بازار برق، که این واقعیت خیلی وجود نداره. با ما یکی رو میتونیم ازش صرف نظر کنیم، بعد همه این کارا رو که میکنیم مطالعه کنیم، ببینیم که روی شبکه برقمون چه اتفاقاتی میفته. چون تو این بادی خیلی مزیت داره، خیلی تمیزه، همه دوست دارنش، خیلی قیمت مناسبی میتونه داشته باشه. 100% گارانتی نمیکنه که قیمت برق بیاره پایین تر، ولی از طرف دیگه خب خیلی قسمت منفی هم داره، اینه که خیلی پایداری شبکه رو پایین میاره، خیلی ممکنه فرکانس یا حتی ولتاژ و کلا عملکرد شبکه رو میتونه تضعیف کنه. و اون از همه مهمتره. وقتی مطالعه دقیق انجام شه باید بیام حالا بشینیم سر این بحث کنیم که حالا چجوری از لحاظ تکنیکال ضعف‌ها رو برطرف کنیم، راه حل چیه. بعدن وقتی همه این کارا تکنیکال هر شد باید بشینیم در مورد ریسک‌هاش صحبت کنیم، اینکه کجای همه از لحاظ اقتصادی مفیدتره، کی میخواد سرمایه‌گذاری کنه، چقدر سود برمیگرده، تو چه زمانی برمیگرده. خیلی برنامه‌ریزی بلندمدتیه. امکان نداره که حتی تو یه بازه 4 ساله یا حتی 8 ساله ما بتونیم این کار انجام بدیم.
حالا در جنوب خلیج فارس دو کشور کوچک میگن که تبدیل به 2 قطب جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای شدند. قطر و امارات متحده عربی استفاده از فناوری‌های نوین در انرژی‌های تجدیدپذیر را در پیش گرفتند. سازمان ملل در بهار امسال از دولت‌های این دو کشور برای ایجاد مشارکت مردمی و توسعه اجتماعی در این زمینه ستایش کرد. امارات متحده عربی میگه این روزها نه تنها نفت صادر میکنه، بلکه میتونه به همسایگان خودش برق حاصل از انرژی خورشیدی و باد رو هم بفروشه، اون هم در منطقه‌ای که در شمالش یعنی ایران منابع انرژی‌های تجدیدشونده بسیار بیشتر از کشورهای جنوبیه. امیرحسین سجادی، پژوهشگر در زمینه باد در دانشگاه کیس وسترن رزرو در اوهایو در آمریکا، از نکته‌هایی میگه که این کشورهای تازه وارد باید روی آنها تمرکز کنند تا از انرژی باد بهتر استفاده بشه.
انرژی باد به عنوان الکتریسیتی بخوام استفاده کنیم، این طوری که بیایم یه دونه توربین بادی وصل کنیم، بگیم که ما فردا شد یه برق بادی داریم. خود آمریکا که داره روش کار میکنه، سعیش اینه که برای سال 2030 این کار رو بیارن انجام بدن، یا یعنی بلند مدتترشون برای سال 2050. حتی آلمان پلانای 10 ساله داره که سال 2023 چه مدلی باشه، سال 2033 چطوری میشه، تا سال 2070 اینا پلان دارن. اینطوری نیستش که بگیم خیلی شاهد زنگ میزنیم یه کمپانی توربین بیاره وصل کنه بگیم ما توربین بادی داریم.
کشورهای صنعتی یا گروه 20 و کشورهای در حال توسعه در این نشست‌ها میخوان با محدود کردن قانونی انتشار گاز کربونیک برای حفظ محیط زیست قدمی برداشته بشه و در کنارش فرصت‌های بسیاری برای رشد تکنولوژی‌های تازه باز کنند. بزرگترین عاملان تولید گاز کربونیک نیروگاه‌های برق و وسایل حمل و نقل هستند. عاملانی که در بسیاری از همین کشورهای گروه 20 بسیار قوی‌تر و فعال‌تر از این هستند که به این سرعت متوقف بشند. به همین دلیل بحث‌های زیست محیطی در این نشست‌ها نه تنها نظر حفظ منابع طبیعی و اقلیمی مهمه، بلکه در چالش‌های اقتصادی و سیاسی کشورها و منطقه‌ها هم نقش بسیار مهمی رو بازی می‌کنه.
ایستگاه زمین.
ایستگاه زمین نام بخشی است در مجله محیط زیست رادیو فردا که تلاش می‌کنیم در آن به پروژه‌های موفق کاربردی مربوط به محیط زیست بپردازیم. این هفته از پروژه ماشین آزادی می‌گوییم. پشت بام بعضی خانه‌های قدیمی در عمان، پایتخت اردن، از تابستان گذشته با مفهومی تازه آشنا شدند. پشت بام‌هایی که باغی برای نعنا و ریحان و توت فرنگی و کاهو می‌شوند و بسته کوچک هم از ماهی‌های رنگارنگ خوراکی و آکواریومی در کنار این گلخانه کوچک جا خوش می‌کند. ایده از رویاهای یک روزنامه‌نگار عرب که سال‌ها در زمینه محیط زیست و انرژی کار کرده شکل گرفته است. بشار هماید با پشت بام خانه پدرش شروع کرد. گلخانه ای از مواد بازیافتی ساده ساخت و آن را پر از سبزیجات و گیاهان تازه کرد. بدون خاک و در ماسه و سنگ ریزه. این فقط بخش ساده این پروژه بود. بشار هماید نخستین کار کرده این پروژه را کمک به کاهش استفاده از سوخت فسیلی مثل نفت و گاز برای گرم کردن و سرد کردن خانه می داند. او می گوید
با توجه به ماهیت گلخانه، در سرمای زمستون هوای گرم داخل گلخانه به داخل خونه پمپ میشه، چند درجه هوا رو گرم میکنه و شما نیازی به روشن کردن وسیله گرمایشی دیگه ای ندارین.
کارکرد دیگر این گلخانه وجود سبزیجات و میوه هایی است که می تواند نیاز خانواده را برآورده کند.
بدون نیاز به کود و آفتکش و مواد شیمیایی که در یک روش کشاورزی پایدار رشد می کنند.
کارکرد سوم این گلخانه راهی است که بشار اسم آن را آبزی پروری گذاشته. روشی که از ترکیب کشت گیاهان در آب و پرورش ماهی در یک سیستم واحد شکل می گیرد.
ماهی ها در یک مخزن یا آکواریوم زندگی می کنند.
یکی دیگر از کارکردهای این سیستم لایه است که به گفته بشار از سایبان پلاستیکی گلخانه به وجود می آید.
چیزی شبیه اونچه که در ایران چادر هم بهش میگن، اما سبکتره و با نور بیشتر که میتونه به بخشهایی از خونه یا پنجره ها وصل بشه و تابستونا برای خونه سایبان و خنک کننده هم باشه و نیاز به روشن کردن کولر و پنکه رو کم.
بشار میگوید چند تابستان و زمستان را در ایران تجربه کرده است. آب و هوای ایران را میشناسد و معتقد است این ایده روی پشت بام های خانه های ایرانی هم یکی از ساده ترین کارهایی است که میتواند انجام شود.
مردم ایران هم میتونن با نصب این گلخانه که میتونه این کاربردها رو داشته باشه، هم از چیزی که میخورن مطمئن تر باشن، همین که میتونن از مصرف چیزی مثل شوفاژ که در ایران زیاده کم کنن، به ویژه اینکه قیمت انرژی در ایران در سالهای اخیر به شدت بالا رفته.
بشار هماید این کار را در مناطق فلسطینی هم اجرا کرده و به مردم این منطقه یاد داده با وجود کمبود آب کشاورزی خانگی و سالم داشته باشند. بشار اسم پروژه‌اش را ماشین آزادی روی پشت بام گذاشته است، چون معتقد است تولید غذا با کمک به محیط زیست به مردم یک آزادی تازه می‌دهد. نظرتون رو در مورد این دو موضوع برای برنامه محیط زیست رادیو فردا بنویسید. zist@radiofarda.com